در رسای هستی از تبار علماء لبنان نشسته ایم.
آقای سید هاشم صفی الدین عزیز، این عالمی که غربتش مانع شده که شخصیتش به خوبی شناخته بشه، یکی از طلبه های موفق، یکی از کسانی بود که حتی به ایشون توصیه میکردن بره خارج از کشور، مثلا تو کشورهای غربی درس بخونه. از نظر استعداد فوق العاده بود. این نبوغی که در سید هاشم عزیز بود و کسی نمیدانه. همه از شنیدن شهادت این بزرگواران سوگوار شدن، مخصوصا شهادت سید هاشم صفی الدین. یعنی ضربه سنگین تری زد، یه دفعه آدم احساس قربت عجیبی میکنه، چون همه امیدها به سید هاشم بود. سید هاشم داشت خیلی از کارها رو انجام میداد. الان که دیگه بعد از شهادتشون میشه گفت وقتی اون محدودیت برای سید حسن ایجاد کرده بودن، مرد میدانی که علم در دستش بود و از خطر نمیترسید و هر جا حاضر بود و هوشیارانه اوضاع رو کنترل میکرد و پیش میبرد، نه کنترل فقط. واقعاً امیدها به ایشون بود. شهادت ایشون واقعاً ضربه هولناک‌تری بود. باید یاد این شهدا رو گرامی داشت. اینها به شهادت رسیدن برای اینکه ما جلو بریم، ما درس بگیریم، ما فریاد بزنیم. دیدید سید هاشم عزیز چی گفت؟ سید هاشم عزیزم بعد از شهادت سید حسن یه حرفی شبیه به این داره که خدایا دیگه من زندگی رو نمیخوام، منو به سید حسن ملحق کن. این که میدونستن چقدر وجودشون ضروریه، دل بری نفسی داشت، خدا ازش پذیرفت.
رسای هستی از تبار علماء لبنان نشسته.
در مقطعی که این روزها درش قرار داریم، یک سال پیش همین روزها، خب اتفاقات مهم و حساسی در لبنان رخ میده. مجموعه از اتفاقات و عملیات‌ها رو شاهد هستیم، از قصه پیجرها، قصه بیسیم‌ها، ترور فرماندهان، نهایتاً شهادت جناب سید حسن و جناب سید هاشم صفی الدین. خب درباره اون روزها برای ما بگین، درباره این مقطع حساسی که در واقع در لبنان و در حزب الله گذشت. و از حالا باز میخوام دوست دارم از همون خاطراتتون، از این که حالا توی اون مقطع تصور جناب سید هاشم و سید حسن چیست و نحوه اداره حزب الله توی این روزهای حساس که بی‌تعارف دشمن هدفش رو گذاشته بود که کمر حزب الله رو بشکنه و دیگه هدف نابودی رو داشت دنبال میکرد. این که چطور اون روزهای سخت ازش گذر میشه برای ما مهم هست.
ببین، حزب الله شخصی نیست. نقطه اصلی که ما باید روش تأکید کنیم که حزب الله هیچ روزی شخصی نبود. به این دلیل بعد از شهادت سید حسن که برای نیروهای حزب الله، برای کادرهای حزب الله، برای ملت حزب الله، برای مردم لبنان یه قله عظیمی بود، جایگزین نداره، جایگزین شبیه ایشون نیست و نخواهیم دید، طبیعی هم است. بالاخره یک انسان استثنایی بود، همین گفتم ست موجود الهی ما تو این زمان ما دیدیم، یکی از اونها سید حسن. اما چون که حزب الله سیستمش و کارش شخصی نیست، شخص نیست، ادامه شد. حالا سید هاشم یه هفته بعد هم سید هاشم شهید شد، حزب الله هم ادامه شد. حالا ببین، در این مسائل حساس و حمله های شدیدی که به هر مجموعه منظمی معتقد به اسلام و به دنیا و به آخرت و به احقیت دفاع از مردم و مقاومت، من معتقدم هست، بالا و پایین هست. خب ما در کل زندگی کرای مقاومت گاهی اسرائیلی ها به ما حمله میکنن، چند تا از نیروها شهید میشن، گاهی ما حمله میکنیم، چند تا از مسئولین و از نیروهای اونا مثلا میکشیم و به درک واصل بشن. خب طبیعی هم است. تا این کشمکش 18 سال تا سال 2000 اونا آب نشینی، بعدش همین 2006 بالاخره جنگی دیگه، این تو این جنگ تمام عیاره، امتیاز این جنگ تمام عیار بود. این جنگ یک سال پیش
از چه نظر؟
خب بالاخره همین که شما فرمودید، شما وجود حزب الله تهدید بود، کادرهای نظامی، مراکز، بالاخره منازل مردم، مناطق مرزی، خب بالاخره یه جنگ بزرگی هست. قبلش نبود، شبیهش نبود. منتها چون که سازمان هست، این سازمانان سازمان گاهی خلعی گاهی افتی، منتها یه سازمانی هست. این سازمان ها مونده و به زودی الحمدلله توانست برگردن.
شما اون مقطع ایران بودید یا لبنان بودید؟
من با تأسف هر مقطعی که جنگ بشه، من لبنان بودم اولش، یعنی روز پیجه به لبنان بودم. خدا رحمتش سید حسن قبول نکرد مجروحین بفرست اینجا. شرط گذاشت به سیداش، چون که ما دوستان هلال احمر به من تماس گرفتم لبنان، گفت آقای کلیوند به من گفت که ما داره اومده میکنیم. گفتم بذار با دوستان صحبت کنم. سید قبول نکرد، گفت فلانی شرطش هست که فلانی بیاد ایران، خودش پیگیر مستقیمی این کار.
یعنی شما بیاین ایران و
همینطور تو بحث بعد. معمولا کسی وقت جنگ هر کسی باید سر جاش، یعنی که به من اینجاست.
درست.
2006 یا جنگ های قبلی، خب بالاخره میدونید تو 2006 دوستان ما کم تبلیغ شدن، کم حضوری تو تبلیغات، ما مجبور اینجا یه پایگاه تبلیغاتی ایجاد کردیم.
درسته، با دوستان در واقع جانباز پیجری. پس شما خیلی تو موزن صحبت میکردیم.
همین پرواز اول بودم با اوناست، با امین کلیوند و چیز هست. بعد دیگه بالاخره باید بمونم، موندم دیگه.
میخوام اینو بپرسم، میخوام بگم اون عملیات برای شکستن روحیه نیروهای حزب الله و خانواده هاشون بود دیگه، ولی یعنی یک جنایت بزرگ.
بگم این خلاصه، چون که ما سازمانیم، اعتقاد به خدا، اعتقاد به شهادت، اعتقاد به تکلیف شرعی، هر ضربه که به ما میزنن فایده نخواهد شد. و اگر الان ما میشموریم، درسته اونا به تشکیلات ما زدن، ضربه های خوردیم، اما همیشه قابل جبران. حتی شهادت سید حسن و دوستان حالا مثل اول نیست، منتها حتما حتما نسلی جدید که میاد قوی تر، محکم تر، هم با احتیاط تر انشالله در کار میکنه، مدیریت میکنه، وقت میخوای. منتها الان وضعیت ما کاملا خوب، منظم، هیچ مشکلی نداره و من نگران نیستم آینده
انشالله. نه، این رو میپرسیدم که با این بربچه های جانباز پیجری که شما صحبت میکردین، روحیه هاشون چطور بود؟ حرفاشون چطور بود؟
به خدا اون روز، روزی که فهمیدم مثلا سید حسن شهید شد، علاوه که بیشترشون این دوتا چشم، این یه چشم، دوتا دست، بالاخره مشکلات زیادی، اون چیزی که اینجا بودن کمتر از اون چیزی که تو لبنان موندن. من تا همه دوستان که اینجا بودن، عزیزانی که اینجا بودن، میگن که کاش ما اصلا محو شدیم، من تا سید بمونه. متوجه؟ یعنی گریه هایشون، عصبانیتشون. من تا ببین، ما حتی همه فامیل هایمون اگر شهید شدن، ما نگران نیستیم. ما خودمون اعتقاد داریم که این مسئله به دست خدا و به دست صاحب زمان، این مملکت، این مجموعه، این آینده به دست خود اون بزرگواران، ما نگران نیستیم. اصل قضیه ما اطاعت میکنیم و دنبال انجام تکلیف و غیر از این نیست. حالا تکلیف شهید میشیم، خوب خوشحال بشیم، زنده بمونیم باید ادامه کنیم، بالاخره مشکل نداره. این تفکر حالا من دارم میگم به زبان، اما تو لبنان عملی شد.
خیلی ممنون از شما، از وقتی که در اختیار قرار دادید. ممنون که دعوت برنامه پذیرفتین. یا علی مدرد، خدا.
پیوسته شهد خوشبختی به کامتون باشه. مردم عزیز، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در این لحظه نوبت آن رسیده که برنامه راویان نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. بشنوید لطفا.
امروز امکانش هست که ابتدا محصول بلاغا رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به محصول بلاغا من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و
اهل الحمد
و معباه
و
اهل
الحمد و
احلا و اصداد الحمد. دیگه جا می فرماین اعقنا من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه.
راویان نهج البلاغه نهج البلاغه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. برنامه راویان نهج البلاغه امروز در خدمت شما هستیم. متا این برنامه یه تفاوتی با برنامه دیگه داره و آن این که امروز در خدمت دوتا عزیزمون هستیم از حافظان خوب کتاب شریف نهج البلاغه. من زیاد صحبت نمی کنم، اول خودشون رو معرفی بکنم. آقا شما خودتون معرفی بفرمایید، سنتون هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیدرعلی حسن‌زاده هستم، 11 ساله.
باریک الله.
از کاشم.
شما حافظ کل نهج البلاغه این؟
بله.
باریک الله. دیگه چی حافظ چی؟ قرآن هم حفظین؟
بله، من 4 جز از قرآن هم حفظم.
ماشالله.
خب علاوه بر اون خطبه بدون الف، خطبه بدون نقطه، خطبه البیان امیرالمومنین.
باریک الله.
القاب امیرالمومنین که 500 لقب باز خودشونو
آفرین
هستشو من حفظ کردم.
خیلی عالی، باریک الله. شما خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالحسین حسن‌زاده هستم، 8 ساله از کاشان.
باریک الله. شما چقدر حفظی از نهج البلاغه؟
179
تا خطبه یا حکمت؟
حکمت.
179 تا حکمت، باریک الله. خب قرآن چی، حفظ قرآن هم؟
نه،
قرآن حفظ نیستی. بلکه بخشاش که حفظ هستی. میدونی که من هر جا میرم میگم من حافظ کل قرآنم. میگم آقا باریکالله تو ماشاءالله حافظ کل قرآن، همش شاکارم نکردی. بعد میگم آقا چی؟ میگم من 3 تا قول و الله میخونم. میدونی که هر یه قول و الله چه ثواب 1/3 قرآن داره. 3 تا که بخونیم میشه کل. آره دیگه، من حافظ کل قرآن هستم. البته شوخی میکنم، ما حافظ کل قرآن زحمت میخوام.
یک نکته ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست همواره، این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام ببرسیم. اگر توانستیم هویت انسانی این کودک را از آغاز کودکی شکل بدیم و خلقیات رو در او به وجود بیاریم، این برای همیشه به درد خواهد خورد. یعنی عوارضی وجود داره، معمولاً عوارض اخلاقیات رو تحت تأثیر قرار میدهد. اما اگر چنانچه شخصیت کودک از آغاز ساخته شد و شکل گرفت، عوارض تأثیراتش کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد.
آقای درعلی از شما شروع کنیم. داداش بزرگتر هست، گفته چند سالتونه؟
11 سال.
خب چی شد که شما رفتی سراغ حفظ قرآن؟ پدرتون حفظ قرآن میکرده؟ مادرتون حفظ قرآن میکرده؟ یا نهج البلاغه؟ باریک الله. شما پسر آقای حسنزاده هستین؟
بله بله.
آفرین، مدیر مؤسسه امیرالمومنین حسین کاشان. بارک الله. خدا آقای حسنزاده که استاده. خب بگو.
خب اولی که بابام استاد قرآن و نحش بلاغه.
بله بله، ارادت داره.
قرآن حفظ کرده، نحش بلاغه حفظ کرده. مادرم هم کل قرآن، کل نحش بلاغه، کل صحیفه سجادیه.
آفرین، چه خانواده قرآنی. باریکلا. شما هم که داداششی دیگه.
بله.
شما پسر آقای حسنزاده هستی.
بله.
دیگه. بله دیگه، آقا عبدالحسین عزیز. خب بفرمایید که آقا عبدالحسین، شما از چند سالگی حفظ کردی؟ الان 8 سالته. از چند سالگی شروع کردی حفظ؟ یعنی چه هستی؟ همین امسال شروع کردیم، امسال هم 179 تا حکمت رو یاد گرفتی. آره؟ باریکلا. یه دست حکمت های کوچولو رو بخون واسه ما ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ارکان ایمان. رسول علی الایمان فقال الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بر ارکان. از حضرت علی درباره ایمان پرسیدند، فرمود ایمان بر شناخت با قلب و عمل با زبان و عمل با زبان و جوارح استوار است.
باریک الله، خیلی عالی بود. آقای در علی درست گفت؟
بله.
هیچ نقصی که نداشت.
نه.
حالا شما بگونم، شما 11 سالته ماشاءالله. شما چند سالگی شروع کردی؟
من از کلاس اول، یعنی 7 سالگی
شروع سال کردم. 7 سال خوب.
تا 10 سالگی.
خوب. تا 10 سالگی 3 ساله کل نقش البلاغه رو حفظ شدی.
4
ساله. 4 ساله. خیلی عالیه. خب الان اگه بخوام به شما بگیم، مثلا میگم به من بگو ببینم حکمت 480 چی میگه؟
وقال علی علیه السلام از احتشم المؤمن فقاه فقط فارغا. هنگامی که آمد برادر با ایوانش به خش در آورد، حسین زادت از سر جدای از او را فراهم کرده است.
میتونی توضیح بدی که الان مثلا هم من متوجه بشم، مثلا شرحش بدی دیگه، هم اشاله شنوندگان هم بهتر متوجه بشم. خب آقای حیدرعلی، الان بخوای شما واسه ما یه دونه از حکمت‌های نهج البلاغه رو بخون، چون شما حافظ کل حکمت‌ها هستین.
بله.
و برخی از خطبه‌ها اینها ریا
دو تا خطبه بلدم. آها. که کلا اصلا تو نهج البلاغه نیست.
آها، اون همه خطبه‌ای که گفتی.
بله.
همش
بدون
الف و بدون
نقطه. حالا
ازت میپرسم، یاد باشه یادم رفت بهم یادآوری کن، حتما از شما بپرسم. حالا حکمت 480 داشتی، شما چیکار میکردی؟ واسه ما شعر میدادی؟
بله. میگه هنگامی که آدم مؤمن به برادر با ایمانش رو به خشم در آورد، یک نوع خشم
کرد،
اسباب جدای از او رو فراهم کرد. یعنی اول باش دعوا کرد.
آها.
آدم مؤمن با اون رو به خشم دعوت کرد.
آره.
و اونم ناراحت شد، اسباب جدای از او رو هم آدم مؤمن به هم خشم فراهم کرد.
من یه جا شنیده بودم که خشم و غضب مادر تمام بدی هاست.
بله بله.
درسته؟ بله. تو نهج البلاغه اومده این جمله یا که نه سخن حضرت یا بزرگان هست؟ ها؟
بزرگان.
خب خیلی خوب. آقا عبدالحسین، الان داداش یه دونه از حکمت‌های 480 خوندن دیگه، در تو خشم و غضب و اینا بودش. حالا شما در رابطه با این خشم و غضب جمله‌ای داری از حضرت بخوای برام بگی؟ بفرمایید.
اولا ناصر الافبا اخبرهم علی الاوبه. صداوارترین مردم به اف کردن تواناترینشان به انگام کیفر دادن است.
یعنی اف بکنی بهتره. درسته؟
بله.
خیلی عالیه. ایشالله که ما هممون بتونیم که به این آموزه‌های مهم نهج البلاغه عمل بکنیم. خود شما این کار رو میکنی؟
بله.
آفرین. الان چند تا دوست داری شما آقای حیدر علی عزیز؟
من 50 دوست دارم.
یا علی. به تمام عمر من دوست داری شما.
بله.
یعنی یه چیز اولوشه یک چهارم سن منو شما داری، ولی ماشاءالله آفرین. من باید بیام پیش شما خلاصه شاگردی بکنم. شما چی؟ آیه آقا عبدالحسین.
بله.
شما چند تا دوست داری؟
من دوست ندارم.
دشمن هم نداری؟
نه،
بادیگارد. بادیگارد داری؟ واه، این دیگه از دوست بالاتره. آفرین آفرین. من خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، کسانی که واقعا با سخنان حضرت انس گرفتن و تو زندگیشون با این سنشون که سنشون علی‌الظاهر به شماره کم هستش ولی عمق داره الحمدلله. خب شما اگر بخوای توی مدرسه مثلا میگم دو تا دوستتون، آقای درعلی شما بگو، دو تا دوستت مثلا یا با هم دیگه یه مشکل پیدا بکنن یا مثلا خدا نکرده، خدا نکرده با هم یه قهر بکنه سر یه موضوعی یا دعوایی بکنه، شما میری که مثلا آشتیشون بدی با صحبتای حضرت، با استفاده از صحبتا گوش میکنن اصلا؟ بگی شده تا حالا؟
من یه بار تا حالا گفتم ولی جواب نداده.
آها، علتشو تو چی میبینی؟ به نظر خودت تو چی میبینی؟
مثلا میگن بعضی هم میگن آلمان بی عمل به چه ماند؟ گفت بزن برو بی اصل. خب؟
آها،
بعدش هم میگن خب بعضی هم یا آیه هم داریم تو قرآن میگه یا الله الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
سوره صف. بله،
یعنی کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی میگویید که خود خودتان عمل بش نمیکنید؟
یعنی پذیرشش از این که واسهش هنوز موضوع جا نیافتاده.
بله بله، مثلا یکی میخواد توضیح براش بده. خب
آره،
خب اون قبول میکنه. بعدش بعد یکم مدت که این ذره خودت یه خطایی از خودت میبینی و متوجه نمیشی،
درسته،
اون شخص اون رفتارت رو دیده، از باسه همین اونم به هم گفته رو به خودت برمیگردونه. مثلا میگن یه عالم.
حالا من یه نکته دیگه رو میخوام بگم. ببینید چون شما تا اونجایی که من شناخت دارم رو شما، خب پدر شما رو هم که ارادت داریم بهشون دیگه، ایشون مسئول مؤسسه مهم نهج البلاغه کاشان هستن، مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام، میدونم که شما خودت هم از عاملین به این کتاب شریف هستی، ولی اینی که مثلا دوستتون مثلا گوش نمیکنه و اینها، شاید مثلا یه مشغله‌های دیگه ای داشتن، شاید موقعیتش نبودی که شما می‌خواستی اون صحبت رو بهشون بکنی، شاید توی موقعیت دیگه بگی تأثیر بذاره، درست میگم؟ چون یقینا صحبت حضرت صحبت تأثیرگذاری هست، صحبت قرآن صحبت تأثیرگذاریه. حالا شما توی مدرسه معلمین هم با شما همراه هستن توی این که بخواید نهج البلاغه رو مثلا حفظش رو ادامه بدید یا کارهای نهج البلاغه بکنید، فعالیت اینچنینی بکنید؟
بله بله حتما.
پیشنهاد دادید که تو مدرسه واسه کلاسایی بذارن که شما خودتون تدریس کنید واسه؟
اصلا ما توی مدرسه قرآن نهج البلاغه یه دیگه،
خب
یه زنگ مخصوص داریم به نام زنگ نهج البلاغه.
چه جالب.
یه گردونه 21 متر کوچیک،
آری کالا،
که مثلا شما تو دو دقیقه میتونید 10 تا حفظ کنید.
ماشاءالله.
خب اینا تو کل سال این 21 متر حفظ میکنن از پایه اول تا ششم، یعنی میشه 120 حکمت کوچیک. البته زیاد هم،
یعنی یک چهارم اون حکمت ها دیگه، 120 بار یه ضرب در 4 میشه 480.
البته یک چهارم هم نمیشه.
آها،
مثلا من میام قال لكم اليوم نزل احزاب بيد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فخرج الى الجبان هل ما عسى تنفس الصعداء ثم قال يا قوم ان هذه القلوب عايت فغير راع فاحفظ اني ما اقول لك عن ناس ثلاثه فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه وحمد الرعاة فعال كل الناس هي مليون مع كل ري لم يستزيغ بالنور الام ولم يرجع الى ركش المسجد يا علي خير من المال الم يرزق ان تحفظ المال افتي ايه لما من خلت ولی کاری که اومده مجموعه کرده اینه که حکمت ها رو ریزه ریزه کردن، مثلا
یه تقطیعش کردن کوتاه کوتاه.
الان مثلا اندازه بسم الله الرحمن الرحیم،
یه کوتاه کوتاه میگه. بله، که بچه ها متوجه بشن اشار. بله، کار خیلی عالی.
یه تصویر هم از همون کاره مثلا.
آها، نقاشی شده.
بله.
آها، خیلی عالی.
یعنی حدر عن السگ یه آبشار میذارن که یعنی میگه آبشار همه علوم از کوه وجود من علی جاریه.
به به، خیلی عالی. ایشالله این طرحی که تو این مدارس داره اجرا میشه، اسم مدارس چی بودی؟ بگو.
جنت،
مدارس جنت کاشان. این فراگیر رو بشه ایشالله در کل کشور مشاهده این باشیم.
نسبت به فرزندان هم در حکمت 399 و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، داشتن فرزند این نیست که شما خواب و خوراک او را فراهم بکنی، لباس مسکن او را فراهم بکنی، نه، حق این فرزندان بر گردن تو این است که نام نیکی برای او معین کنی. نام هایی که امروز از فراورده های غربی است، از این نام ها برای او نگذاری. و یحسن ادبه، ادبهای زیبا به او آموزش دهید. و یعلمه القرآن، فرزندانتون رو از اول کودکی با آیات قرآن آشنا کنید. باز حضرت در حکمت 31 نهج البلاغه هست می فرماید انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نونهال، قلب کودک مانند زمین آماده کشته. خب کشاورزا برای این که بخوان مثلا در پاییز گندم بکارند، در فصل بهار زمین را خوش میزنند و علفهای هرز رو از زمین جمع میکنند تا آماده شود برای پاشاندن تخم در پاییز. میفرماید قلب بچه مثل اون زمینی است که آماده کشته. ما القی فیها من شیء قبلته، هر چی که شما در قلب بچه بریزی همان را قبول میکنه. در زمین گندم بریزی، گندم درو میکنید. جو بریزید، جو درو میکنید. عدس بریزید، نخود بریزید، هر چی.
آقا عبدالحسین، شما الان قصد داری که ماشاءالله که تونستی یک سالم که نمیشه حافظ 179 تا حکمت بشی، معلومه که شما هوشت خیلی زیاده، هزار ماشاءالله این داداش، قصد داری که ان همه رو یاد بگیری، 480 تا حکمت و نامه ها و خطبه ها و اینا رو همه رو نیت داری همونجوری که قطعش نمی‌کنی؟
نه، غیر از سفیسات.
آه، غیر از فعلا، چون یه مقدار سخت‌تره ها اینا یاد بگیری ان شاءالله مراحل بعدی ان شاءالله. خب واسه دوستا چه توصیه‌ای داری آقا عبدالحسین؟ همسه سالای خودت بهشون نمیخوام بگی آقا بیا نهج البلاغه رو یاد بگیرن.
اونا حفظ میکنن.
اونا تو مدرسه تون حفظ میکنن. حالا شنونده ها که الان دارن میشنون، واسه اونا توصیه نداریم؟ همسه سالای خودتون مثلا 8 سالشونه بیان آقا مثلا یاد بگیرن نهج البلاغه رو، قرآن یاد بگیرن، یقینا تو زندگیشون موثره.
بله
بله، همینطور هستش. خب من نمیخوام شما دوتا عزیز و زیاد زحمت بدن، فقط میدونم که آقای درعلی چون اول صحبتش گفتش من خطبه بدون الف حضرت رو که خیلی از شنوندگان عزیز شنیدن و خطبه بدون نقطه طولانی هم هست، درست آقای درعلی؟
بله.
یه مختصر یکی دو خطشو بگید از بدون الف، یکی دو خطم از بدون نقطه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه بدون الف مولا امیرالمومنین علیه السلام. حمدت ومن أعظم نعمته وسبقت رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيته وبلغت حجته وعدلت قضيته وأمدت حمد مغر بربوبيته متخزن لعبوديته متنسل من خطيئته مؤترف بتوحيده مستعيذ من بيته معمر من ربي مغفرة تنجي يوم يشعل من فصيلته وبنيه.
بلى طولاني بلى.
خطبه بنقطه مولى امير المؤمنين عليه السلام. الحمد لله وأحلى الحمد ومعباه ولو أكد الحمد وأحلى وأسد الحمد وأسرى وأكثر الحمد وأسمى وأسد الحمد وأسرى وأكرم الحمد وأولى الباطل الأحد السمد لا ولد له ولا ولد سلط الملوك وعلا وعلي القضاة وأتهاع وأوصل المكان وأسرى وسمك السماء وعلاها وسدع المهاد وتعاها وابتدع ودعاها ومحى وصوى.
الله اکبر، الله اکبر. خب آقای درعلی مختصر از هر دو تا خطبه، یکی خطبه ای که بدون الف بود یه ترجمه مختصر یکی دو خطشو بگو از بدون نقطه هم همچه.
اول بی الف هم.
بله.
صدایش میکنم کسی را که نعمتش فراوان است و زش مهربان و رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است، از برای حضور رساترین صدایش شیرترین آن
اصلا آدم من دارد تنست سه ستایشو تزاوار کرد. احسن از شما، باری شما بدون نقطه رو اگر
ستایش مقصود خدا که تزاوار سه ستایشو جایگاه لایق آمد، از برای اوز رضاترین ستایشو شیرترین آن را سال من دارد ستایشو باک دامنی.
احسن بر شما، خیلی ممنون از شما دوتا عزیز با این توضیحات خوبی که دوتاییتون دادین، دوتا داداش خوب. داداش دیگه هم دارید آقای آقا عبدالحسین؟
بله.
چی اسمش؟
محمد ابراهیم.
اونم حافظ کله؟
نه بچه
هست. چند سالش مگه؟
تقریبا داره یه سالش.
خب پس زوده، ولی من فکر کنم با این دوتا داداش خوبی که داره اونم به زودی فکر کنم تا یه سال دیگه که انشالله قشنگ حرف بزنه اونم شروع کنه حکمت ها و خلاصه خطبه رو بخونه انشالله، کمکش بکنید دیگه. خیلی ممنون از شما عزیزان که تو این برنامه ما رو همراهی کردید، خیلی برنامه خوبی بود امروز. به نظر من یکی از بهترین برنامه های راویان نهج البلاغه همین برنامه بود که در خدمت شما دوتا عزیز بودم. انشالله که شنوندگان محترم هم از این برنامه لذت برده باشن و به امید این که بازم با برنامه دیگه از راویان نهج البلاغه در خدمتتون باشیم شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.